ساعت 20 تا 21
سال 402 از ابتداش ما عنوان کردیم که یکی از برنامه‌های بسیار مهم وزارت بهداشت در سال 402 اجرای برنامه پزشکی خانواده بخش شهری که حدود 55 میلیون جمعیت رو شامل میشه. ما اینو از اواخر سال گذشته شروع کردیم. خب بخش حوزه شهرهای زیر 20,000 نفر جمعیت حدود نزدیک 30 میلیون رو شامل میشه. دو استان ما، استان فارس و مازندران، هم از قبل حدود تقریبا 10 سالی درگیر اجرای پزشکی خانواده است. این رو هم جمعیت 33-34 میلیونی رو تشکیل میده و ما قرار بر این بود که دیگه از اول اردیبهشت سال 402 اینو اجرایش بکنیم در سطح شهرها. خب پزشکی خانواده به عنوان بخشی از این نظام شبکه میبینیم که در کل به دو تا هدف باید منجر بشه که ما میگیم ارتقای سلامت همه جامعه، با همون شعاری که سازمان بهداشت جهانی رو میگه Health for All، این سلامت برای همه از این منظر از طریق اجرای برنامه پزشکی خانواده. پس شبکه باید تقویت بشه. تقویت یعنی که زیرساخت‌های شبکه، وقتی میگیم زیرساخت‌های شبکه یعنی بحث نیروی انسانی، بحث فضای فیزیکی، اینها باید شبکه ترمیم بشه، تکمیل بشه. این خودش میتونه کمک بکنه به اجرای برنامه‌هایی که ما گفتیم که سلامت جامعه مد نظرشه.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
خب آنچه شنیدیم صحبت‌های معاون بهداشت، وزیر بهداشت آقای دکتر فرشیدی بود. امروز هم در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در خصوص اجرای برنامه پزشک خانواده گفتن که انتخاب پزشک خانواده اجباری نیست. وزیر بهداشت هم در این اجلاس گفتن که نمیتونه برنامه پزشکی خانواده رو مثل سایر کشورها اجرا کنیم. اما در این خصوص در خدمت خانم حاجی‌زاده هستیم و گفتگوی ایشون رو خواهیم شنید با آقای دکتر بابک پورقلیش، مسئول کمیته حقوقی و بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران، و دکتر رضاییان زاده، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز. خانم حاجی‌زاده سلام بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیزمون، همینطور شب بخیر میگم و خسته نباشید. احتمالا این عزیزان یا در حال برگشت به منزل هستن یا به هر حال برگشتن از یک کار روزانه، برای همه آرزوی سلامتی دارم. خانم شهبازی من در خدمتتون هستم. همونطور که ما در صحبت های آقای دکتر فرشیدی شنیدیم، در واقع طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع قرار هست که فراگیر بشه. میدونیم که از سال 84 پزشک خانواده در ایران اجرا شروع شد و در ادامه هم در دیماه شهرهای زیر 20,000 نفر اعلام شد که تحت پوش در واقع اجرا میشه طرح پزشک خانواده در اونها. البته از اردیبهشت تا جایی که من میدونم اجرایی شده.
درست.
اما خانم شهبازی عزیز، در واقع میخوام بگم که طرح پزشک خانواده اهمیتش هدفی هست که داره. هدفی که در این طرح وجود داره بهره‌مندی و همه افراد از سلامت هست، دسترسی عادلانه همه افراد به خدمات سلامت.
بله.
یعنی که اگر یک فرد دیابتی، یک فرد فشار خونی، یک فردی که اصلا هیچ مشکلی نداره به پزشک مراجعه نمی‌کنه و از وضعیت سلامت خودش اطلاعی نداره، اینجا تیم سلامت و مراقب سلامت هستن که در کنارش قرار میگیرن. اما اگر واقعا طرح پزشک خانواده در کشور ما به طور کامل و دقیق اجرا بشه، یک مدینه فاضله هست که حالا نمیدونیم که واقعا اتفاق بیفته یا نه.
بله،
قرار هست که جمعیت 55 میلیون نفری شهری ما هم در پزشک خانواده و نظام ارجاع پوشش داده بشن که حالا فقط شهرهای زیر 20,000 نفر درشون شروع شده. اما جای دکتر بابک پورقلیش، همونطور که فرمودین، مسئول محترم کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی ایران روی خط ارتباطی ما هستن. من اول خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر شب بخیر، خوش آمدین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری محترم خانم حاجی‌زاده، صفا خانم شهبازی و بقیه بندرکاران رادیو سلامت که در این ساعت به اساس فرهنگ سلامت جامعه همت میگمارید بندم در خدمت.
خیلی متشکرم. به شما خسته نباشید. میگم آقای دکتر میدونم که شما هم در مطب هستین، اما جناب دکتر عباس رضایان، معاون رضایان زاده، معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم قبول زحمت کردن. آقای دکتر من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، ممنونم که همراه ما هستید.
خواهش میکنم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم حاجی زاده، خانم شهبازی، جناب آقای دکتر قفلیچ و همه شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب ما زمانمون محدود هست، میخوام از هر دو بزرگوار خواهش کنم که حتی الامکان در واقع خلاصه و کوتاه صحبت بفرمایید. آقای دکتر رضایان زاده، من خواهد شما اجازه بگیرم که با آقای دکتر پورقلیچ شروع کنیم.
خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم. جناب آقای دکتر پورقلیچ، ما الان صحبت آقای دکتر فرشیدی رو هم شنیدیم، گفتن که در بحث نظام ارجاع پزشک خانواده اجباری نیست و فکر کنم روی صحبتشون مردم هست که حالا میتونن توی طرح باشن یا نباشن، اما من میخوام از منظر دیگه در مورد این طرح صحبت بکنیم و اون هم بحث پزشک خانواده و پزشک عمومی هست که قرار هست در این طرح تیم سلامت رو در واقع به نوعی مراقبت کنه، یعنی محور یه تیم سلامتی هست که قرار هست که در طرح پزشک خانواده حضور پیدا کنه. من صحبت آقای دکتر رضایی رو هم که مدیر محترم شبکه وزارت بهداشت مرور می‌کردم، ایشون اعلام کردن که ما 19,000 پزشک عمومی که مطب دارن و در بخش خصوصی دارن کار میکنن نیاز داریم برای این طرح. اجازه بدین این سوالم رو به این شکل بپرسم. یکی از چالش هایی که ما در واقع بحث نظام ارجاع پزشک خانواده داشتیم در شهرهایی که به صورت پایلوت اجرا شد، اجباری بودن این که پزشک در واقع اجباری بودن حضور پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده بود. آیا در نسخه جدید یا نسخه 03 هم این اجبار وجود داره و عملاً روی کرد و نگاه شما و یا موضع انجمن پزشکان عمومی به این وضعیت چیه؟ پزشکان شما رغبتی دارن که در طرح شرکت کنن و دلایلش رو بفرمایید، و اگر برعکس این رغبت نیست علتش چیه؟
بله، ضمن این که بنده سلام عرض میکنم خدمت استادم دکتر رضایان زاده، عرضم به حضورتون که من میخوام از صحبتهای شما وام بگیرم به این که هدف پزشک خانواده رو دسترسی عادلانه آحاد ملت به خدمات سلامت دونستید، و خب این دسترسی عادلانه به خدمات سلامت الزاماتی داره که خب الزاماتش در این 20 سال حتما تامین نشده که ما تا الان نتونستیم این سیستم رو در کشور پایه‌ریزی بکنیم. اگرچه این سیستم ها ده ها ساله که در کشورهای مختلف با الگوهای مختلف داره اجرا میشه، ولی ما هنوز نتونستیم الگوی جامع و شرایطی رو در کشور خودمون به دست بیاریم و بتونیم این دسترسی عادلانه رو برای همه آحاد ملت فراهم بکنیم. ما الگوهای مختلفی رو تست کردیم و در نهایت این الگوی سفته که حالا باز ما شنیدیم که داره اصلاحاتی در موردش صورت میگیره و هنوز هم به صورت عمومی منتشر نشده، بنابراین نقد نسخه‌ای که در دسترس همگان قرار نگرفته و در تهیه‌اش نه انجمن پزشکان عمومی ایران که یک انجمن علمیه و به نظر می‌رسید که در تدوینش باید نظرات این انجمن لحاظ می‌شد و از نظرخواهی می‌شد، از تجربیات 10 ساله پزشکان عمومی در استان‌های فارس و مازندران استفاده می‌شد، از تجربیات کمیته پزشکان خانواده انجمن استفاده می‌شد، حتی سازمان نظام پزشکی که در تمامی سطوح با ارائه دهندگان خدمت در این طرح پزشک خانواده در ارتباط نظرخواهی می‌شد، نه اینکه یک کیک آماده ای رو آماده حاضر کنن و یک جلسه رو برگزار کنن و رونمایی بشه طرحی و بعدم قدرتی برای اصلاح یا موارد دیگه اون نداشته باشیم. در هر صورت من میدونم که تهیه کنندگانش و امیدوارم و آرزو میکنم که اینطور باشه که دستاندرکاران و 100% پزشکان عمومی مایلن که سطح سلامت جامعه افزایش پیدا بکنه، و به نظر میرسه که جز نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده که همیشه در برنامه های چند ساله تکرار شده راه دیگه‌ای برای این مسئله وجود نداره. نقش پزشکان عمومی همیشه به این صورت تعریف میشه که اینها دروازه خدمات سلامت باشد، گیت کیپر باشد، برخورد و مواجهه اولیه رو با بیمار داشته باشند و بتونن سریع بیماریابی بکنن، درست بیماریابی بکنن و بیمار رو به طور صحیح توجیه بکنن و ارجاع بدن به طوری که از عوارض بیماری ها به خصوص بیماری‌های حاد جلوگیری بشه و از عوارض بیماری مزمنی که افراد ممکن از اون آگاهی نداشته باشن پیشگیری به عمل بیاد. در نسخه‌ای که الان هست اجباری ظاهراً برای حضور پزشکان عمومی در فرد وجود نداره و سیستم در چند ریل موازی برای پزشکان تعریف شده، اهم از اینکه پزشک به عنوان پزشک خانواده در مرکز جامعه سلامت مستقر بشه، اینکه پزشک بیرون از سیستم دولتی باشه و بره اونجا در مراکز جامعه خدمت بکنه، اینکه نه در مطب خودش بشینه و این خدمات رو ارائه بده. ولی خب الزاماتی که این طرح داره یه مقدار مشکله. اگر پزشکی وارد تر نشه یک سری از بیماران خودش رو از دست میده، چون بنابر اینه که فقط خدمات و تعرفه‌های ترجیحی از طریق سیستم ارجاع ارائه بشه و پس دیگه برای یک سرماخوردگی 500 هزار تومان پول نده برای این مسئله. خب اگر قرار باشه که در سیستم ارجاع این اتفاق بیفته، بیماران شیفت پیدا میکنن به این، به خصوص در شهرهای کوچیکتر و شهرهای حاشیه‌ای، و فردی که پزشک عمومی که الان مثلا نسبت لب مرزی 15 تا بیمار داره، 10 تا داره، 20 تا داره، یک دفعه با افت بیمار مواجه میشه و اقتصاد سلامت نمیچرخه. بنابراین اینجا یک اجبار براش پیش میاد که وارد این طرح بشه قاعدتا، و اونی هم که وارد این طرح میشه خانه‌خاص دیگه بیمار عمومی خودشو ممکن از دست بده. الان برای ما شفاف نیست که پزشک عمومی که داره بیرون کار میکنه آیا در کنار دیدن بیماران ارجایی میتونه خدمات خودش رو انجام بده و این فرصت رو داره و تداخلی برای این مسئله پیش نمیاد. از طرف دیگه سخت افزاری که برای این کار در نظر گرفته شده در بخش خصوصی اونقدر هزینه بر هست که پزشکان عمومی که الان جوان هستن و وارد بازار کار میشن نمیتونن این سخت افزار رو تهیه بکنن و مجبورن. اینا اجبارهایی که لاجرم داره پیش میاد با این طرح، مجبورن وارد سیستم دولتی بشن و با اون سرانه یا مبالغی که بر درخش دولتی براشون در نظر گرفته شده کار بکنن. و خب
همه وضعیت قراردادها تو این نسخه 03 مشخص هست، یعنی که اگر حتی شما بخواید که وارد این سیستم بشید پرداختی ها مشخصه که به چه شکل قرار انجام بشه؟
سرکار خواهی ماشی زاده، پرداختی ها فعلا بر اساس فی فور سرویس در نظر گرفته شده برای پزشکان بخش خصوصی،
چون من شنیدم که یک در واقع یک عدد ثابتی خواهد بود و در کنار اون فی فور سرویسه.
در هر صورتی باشه دو شرط رو باید داشته باشه، یکی که مبلغ عادلانه باشه، یعنی بهای خدماتی که پزشک ارائه میده یا هر عضو این تیم سلامت هر خدمتی که ارائه میده این بهای خدمت عادلانه باشه و بر اساس خدمات بخش خصوصی تعریف بشه.
حالا ما فعلا در تعرفه‌ها که آقای دکتر پورقلیچ این موضوع روزم هست که فعلا که تعرفه‌ها هم تعرفه‌های واقعی نیست. حالا من این رو بذارید مصداقی از شما برسم، الان آقای دکتر پورقلیچ که پزشک عمومی هستن در مطب خودشون یه بیماری رو ویزیت کنن، ویزیت شما چقدر هست در بخش خصوصی؟
بله، من چون سابقا بیش از 15 ساله،
ولی درصدی اضافه شده. ولی اگر این سابقه رو نداشته باشه 90,000 تومانه. خب فردی که به شما مراجعه میکنه، نمیدونم الان همه تقریبا فکر کنم تحت پوشش بیمه هستن دیگه، یا بیمه سلامتن یا بیمه تامین اجتماعی هستن، حالا ممکنه دیگه هم بیمه نباشن، اون وقت یا مجبوری که این 90 تومن رو بده یا اینکه یه بخشی رو پرداخت میکنه و بیمه ما به تفاوت میده. بیمه چقدر تو بخش خصوصی اینو پوشش میده؟
خب یکی از مشکلات همینه، بیمه الان 70% تعرفه دولتی رو پرداخت میکنه. ببین بی‌عدالتی ریشه داره در این نظام پرداخت ها، و چون مسئولیت پرداخت در این سیستم بر عهده بیمه هاست با واسطه یا بلا واسطه، هیچ اعتمادی به بیمه وجود نداره. بیمه میاد 70% تعرفه دولتی رو پرداخت میکنه، تعرفه دولتی رو اگر حدودا در نظر بگیرید 30 تومن، بیمه 20 تومنش رو پرداخت میکنه، و در حال حاضر از یک تعرفه مثلا 90 تومنی 70 تومن رو باید بیمار پرداخت بکنه. الان در این سیستم اگه بیماری به من مراجعه بکنه، مثلا بگن که شما یک کای دولتی ویزیتتونه، یک کای دولتی هم اضافه بر اون پاداش بهتون میدیم یا اضافه بهتون میدیم که شما این مریض ما رو ببینید، خب باز میشه دو تا کای دولتی میشه 60 تومن، در صورتی که ویزیت من 90 تومن بر اساس تعرفه‌ای که خود هیئت دولت اعلام کرده.
اون هم واقعی نیست.
مبلغ رو برای سال جدید 40,000 تومن در نظر گرفته هزینه تمام شده رو، یعنی 40,000 تومن کجا، 60,000 تومن که در این تر اگر پرداخت بشه به موقع توسط بیمار در این نسخه الکترونیک بی‌عدالتی،
خیلی متشکرم،
خیلی مهمه. الان بیمار گفته بودن که مثلا برای نسخه الکترونیک در همون روز آنلاین مبلغ داشت پرداخت میشه. همین دیروز برام پیامک اومد که تازه مطالبات آبان ماه نسخه الکترونیک که منو پرداخت کرد.
خیلی از مسائل هنوز برای شما مشخص است. آقای دکتر پورقلش خیلی ممنونم، چون زمان ما کوتاه، اگه اجازه بدین با آقای دکتر رضایان زاده من صحبت کنم. آقای دکتر رضایان زاده صدای من رو میشنوید درسته؟
بله بله.
خب صحبت آقای دکتر پورقلش رو شنیدیم. میدونیم که استان فارسی که از استانهایی بود که طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از سال 91 یعنی حدود 10 سال تقریبا به صورت پایلوت یا آزمایشی این در استان شما اجرا شده و شما هم به نوعی 10 سال از عمرتون اضافه شد، اگر 40 ساله بودین فکر کنم الان 50 ساله شدین دیگه با این طرح و کاملا به این طرح اشراف دارین. با در این زمان اندکی که داریم من نمیخوام وارد چالش‌های طرح بشم چون زمانش واقعا اینجا نیست و اگر قرار بود که راجع به چالش‌ها بپرسیم ای کاش آقای دکتر فرشیدی میتونستم حضور پیدا کنم و من اولین سوالی که ازشون میپرسیدم این بود که نزدیک به 20 سال هست که اجرای طرح شروع شده اما همچنان ما داریم در واقع تو خبرها میگیم که امروز زیر 20000 نفر، 6 ماه دیگه در واقع شرایط بالای 20000 نفر. اما جناب علی به عنوان یک فرد کارشناس برای ما بفرمایید که نسخه 03 در مقایسه با نسخه 02 که اجرا شد در استان در واقع فارس، استان مازندران، چه ویژگی هایی داره که احیانا این ویژگی ها میتونه کمک بکنه که ما نظام اجرای پزشک خانواده رو به سمت یک الگوی درست ببریم، حداقل یک الگوی استاندارد. درسته که بومی سازی شده ولی ما میدونیم بعضی از کشورها 70 سال قدمت دارن در این حوزه. حالا هم نمیگیم موفق بودن ولی واقعا بعضی از کشورها موفق بودن. در خدمتتون هستم.
خب خدمتون که عرض کنم، حالا تأیید میکنم مطالبی که جناب دکتر پورقلیچ فرمودن که ما باید اون افراد و عزیزانی که خدمت رو میخواهند ارائه بدهند در واقع وضعیت معیشتی و اقتصاد رو براشون در نظر بگیریم. این یک رکن اساسیه تر،
یعنی
داشتن منابع مالی پایدار برای حمایت این تر از ضروریات هست، هم پزشکان عزیز و هم مراقبین سلامتی که اینجا در واقع قرار است خدمت ارائه بدن. نکته دیگری هم که عرض کنم خدمتتون این که واقعا درسته که برخی از کشورها موفق در اجرای این نظام ارجاع بودند اما برخی از کشورهای برخوردار هم موفق نشده اند.
بله همینطوره.
چیدگی های عجیبی که این طرح دارد و در جوامع مختلف تحت تاثیر مسائل بسیار متعددی، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اصلا بافت جمعیت، وضعیت جغرافیایی، همه اینها تاثیر گذارد. اما من اشاره می کنم به این نسخه‌ای که الان در حال، یعنی قرار است که در حال اجرا در این 56 شهری که شهرهایی که کمتر از 20000 نفر هستن از ابتدای اردیبهشت ما، و حالا یک تفاوتی با اون نسخه 03 هم دارد اما اون رکنی که الان اینجا مطرح هست و بنده هم این را تایید میکنم و میپسندم، من اشاره داشته باشم روی وضعیتی که در 10 سال گذشته در استان فارس بوده، یک بخش از این شرایط رو ارزیابی کنم. ملاحظه بفرمایید که ما درصدی از جمعیت ما خب در فرزند در استان فارس، درصدی در روستا هستن، اون به کنار تحت پوشش تره پزشک خانواده روستایی، اما اون تعدادی که در شهر هستن به عنوان مثال در استان فارس از 5 میلیون جمعیت 3,800,000 نفر تحت پوشش در شهر هستن.
بله.
از این 3,800,000 نفر 2,600,000 نفر با پزشک خانواده شهری ثبت نام کردن، ما بقی از عزیزانی هستن که تحت پوشش بیمه های نیروهای مسلح، بانک ها و مراکز خصوصی دیگر یا وزارتخانه هایی که برنامه های خاص درمانی خودشون رو دارن. مراقب سلامتی که اختصاص داده شده به این جمعیت، هر مراقب سلامت برای 3,000 نفر جمعیت در نظر گرفته شده. ما افرادی رو داریم که زیاد هم داریم، افرادی که از روزی که ثبت نام کرده اند در این تر اگر برای درمان مراجعه کرده اند به پزشک، پزشک از وضعیتشون اطلاع دارد و در سامانه ثبت شده، و اگر مراجعه نکرده اند مراقبه سلامت هم اطلاعی از وضعیت سلامت این عزیزان ندارد.
یعنی دقیقا برخلاف آنچه که اصلا اساس این طرح هست، اساس طرح بر این هست که مراقب سلامت در کنار فرد باشه و
باید در کنار فرد باشه. ما یک سری بسته های خدمتی داریم در نظام سلامتمون که وظیفه مراقب سلامت است که این بسته های خدمتی رو به همه آهاد جامعه ارائه بدهد. با داشتن 3000 نفر جمعیت برای یک مراقب و یک بحثی که در این اجرای تر در استان فارس بود، اینجوری نبود که محل محور باشد. یعنی خود بنده در غرب شیراز زندگی میکنم، پزشک خانوادم در شرق شیراز است، تفاوت فاصله بسیار زیاد. روزی که این تر اجرا شد، خب پزشکان عزیز باید 3000 نفر جمعیتشون تکمیل میشد، اونایی که تمام وقت بودن، و من هم به عنوان یک شهروند میگشتم این ور اون ور ببینم کدوم پزشک هنوز ظرفیتش تکمیل نشده و من برم اونجا ثبت نام کنم. اینم یک نکته. خب 3000 نفر جمعیت، پراکندگی افرادی که تحت نظر یک مراقب هستن،
بله. محل محور نبودن پزشک و
نبودن مراقب از وضعیت سلامت اطلاعی ندارد و اتفاق جدیدی که اینجا قرار است رخ بدهد و به نظر بنده یکی از نکات بسیار بسیار ارزشمند این ورژن جدید هست، اینه که قرار است در هر مراقب در یک منطقه اطراف خودش، محل استقرار خودش، حالا یا در مراکز خدمات جامعه سلامت دولتی هست که تقریبا در همه محلات شهر هست، یا در پایگاه های سلامت ما هست که در همه جا هست، و یا در مطب پزشک خصوصی، مراقب 1500 نفر از جمعیت اطراف خودش شناسایی کنه، با اینها در ارتباط باشد، روز اول یک مصاحبه پرونده سلامت اینا رو تکمیل کنه، بسته های خدمتی خودش رو به اینها ارائه بدهد. اگر قرار است که یک فردی در سن، فرض میکنیم این به عنوان فرض میگم، سن 40 سال به بالا که در معرض خطر دیابت نوع 2 هست، سالی یک بار آزمایش قند خون بدهد، اگر مبتلا شد در همون لحظه اول یا ماهای اول سیستم سلامت متوجه بشود، بتونه همونجا شناسایی کنه، یعنی یک تقریبا فعالیت فعالی رو مراقب سلامت داشته باشه.
انشالله که آقای دکتر رضایان این اتفاق بیفته، این که در واقع نسخه جدید یا شیوه اجرای جدید طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع به این شکلی که شما میفرمایید اگر واقعا اتفاق بیفته، میش امیدوار شد که خیلی از مسائل حل بشه. البته ما امیدوار هستیم که به هر حال همکاران وزارت بهداشت اگر میخوان تصمیمی بگیرن، طرحی رو اجرا بکنن، حتما از پزشکان عمومی، از انجمن پزشکان عمومی، از سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف دعوت بکنن. آقای دکتر رضایان زاده خیلی متشکرم.
من یه نکته اضافه کنم.
کوتاه بفرمایید.
ناقص نیست. ولی لازم است که مراقب سلامت هم از نظر حقوق تأمین بشود.
بله.
این از نظر مالی به یک ثباتی برسد.
ما در شیراز این اتفاق رو شاهدش بودیم که پزشکان دیگه امکان پرداخت سرانه مراقب رو نداشتن و رها شد طرح. آقای دکتر بذارید بگیم که طرح در شیراز واقعا بعد از 10 سال که اجرا شد بنا به دلایلی رها شد و امیدواریم که این اتفاق نیفته.
به همین دلیل عرض میکنم که منابع مالی پایداری که ابتدای صحبت عرض کردم، هم برای همکاران پزشک هم برای
ما، شنیدیم که 46 همت بودجه در نظر گرفته شده از منابع پایدار، اگر که تخصیص داده بشه اون هم اتفاق خوبی. از شما تشکر میکنم آقای دکتر رضایان زاده و همینطور آقای دکتر پورقلیچ. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا
خیلی ممنونم از این موضوع و پیگیریش در روی خط خبر. همزمان با هفته سلامت این موضوع جزء موضوعات بسیار مهم بود و جا داشت که